بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمود. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، بحث معاد 49 جلسه. در ادامه بحث جلسه قبلی به اینجا رسیدیم که اگر قیامت یوم القیامه، یوم الجمع است، یوم الفصل هم هست، به تعبیر دیگر قرآن یوم الحشر است، یوم النشر هم هست. خب یوم الجمع است برای حسابرسی و لذا یوم الحساب هم هست. حسابرسی می شود برای این که در نشر هر کسی به اقتضای اون چه که در این عالم کسب کرده در مرحله نشر جایگاهش معین شود. اینها توضیح داده شد. روایتی رو که جلسه قبل آخر جلسه از امام صادق علیه السلام خوندیم که امام فرمود در قیامت مردم چند دسته میشن، دسته آخر رو همون اصحاب اعراف ذکر کرد که دو آیه در سوره مبارکه اعراف، آیه شماره 46 و 48 در سوره اعراف در خصوص مسئله اعراف است که چند جلسه قبل به مناسبتی اشاره شد ولی بحثش مون. اولا دو نکته بسیار مهم در رابطه با اعراف رو دقت کنیم، بعد ادامش رو در رابطه با بحث قیامت که امشب ببینیم چقدر فرصت ایجاب میکنه این بحث رو جلو ببریم با هم بحث کنیم. ما در برخی از روایات در تفاسیر راجع به اعراف داریم، همون گونه که در روایت امام صادق هم اومد که جلسه قبل خوندیم که اصحاب اعراف یا حتی گاهی تعبیر رجال الاعراف که در آیه قرآن هم آمده بود، اینا کسانی هن که نه جزء بهشتی ها شدن برن بهشت، نه جزء جهنمی ها شدن برن جهنم، ولی تو یوم الجمع با بقیه جمعن. هنوز نشر در موردشون صورت نگرفته. امید این هست که مشمول عنایات الهی بشن، وارد بهشت بشن. نگران از این هم هستن که عنایت الهی شامل حالشون نشه و جهنم برن. این یک بحث. اما یه بحث هم داریم در رابطه با اعراف. میگن اینا شخصیت‌های برجسته‌ای هستن که از بقیه مردم در یوم الجمع ممتازن، یعنی اینا حسابشون با بقیه فرق داره، اصلا اینا احتیاج به حسابرسی ندارن تا اینکه معطل بشن تو یوم الجمع. خب این چگونه این دوتا با هم جمع میشه؟ منظور چیه؟ شما در سوره مبارکه صافات آیه شماره 128 آیات قبل در خصوص کسانی که انبیا رو تکذیب کردن، زیر بار حق نرفتن، آلوده شدن، حالا فردای قیامت تو یوم الجمع فانهم لمحذرون، همه حاضر میشن در محکمه عدل الهی، اونجا میفرماید الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص حسابشون جداست، اونا اصلا حاضر نمیشن، نیازی نیست حاضر بشن چون حسابرسی ندارن. پس چیه؟ جنبندیش اینه که ما یه اصحاب اعرافی داریم که همون دسته اول عرض کردن. بله، اینا مردمانی هستن که به تعبیر امام صادق علیه السلام هم جلسه قبل روایتشو خوندیم، در یک شرایطی قرار گرفتن، فعلاً مثل بهشتی ها وارد بهشت نشدن، مثل جهنمی ها وارد جهنم نمیشن. باید یه لطفی در حقشون صورت بگیره که عرض میکنم چی. بله این اصحاب اعرافن، مردم اعرافن. اما شخصیت های اعراف غیر از اینان، اونا همون برجستگانی هن که قسیم و نار و الجنه، اونا با تقسیم کنن بهشتی ها رو بپرسن بهشت، اونا خودشون حساب رسن، نیازی به حساب رسی ندارن. شما اگر در زیارت جامعه هم میخونید و حساب الخلقه الیکم یا علیکم، این اشاره به همین قضیه است. خب حالا پس اون عده که حسابشون جداست طبق آیه 128 سوره صافات، اونا حتی احتیاجی به حضور در محکمه عدل الهی ندارن چون خودشون حساب رسن که اونها معصومین علیهم السلامن، که انشاءالله در ادامه بحث هنوز داریم بحثهایی از روایات در این رابطه باید با هم انشاءالله بحث بکنیم، اونا حسابشون جداست. میمونه اصحاب اعراف که در یوم الجمع، یوم العشر، محشورن، مجموعن. حالا ببینیم این لطفی که قراره در حقشون صورت بگیره چیه و صورت میگیره یا نه، جز کدوم دسته میشن. اینجا بحث شفاعته. حساسترین و مهمترین مرحله ای که بحث شفاعت مطرح میشود و به فریاد میرسه تو این مرحله است. یعنی اگر بنده و شما، حالا شما که انشالله جز اون دسته اولیه هستید که صاف میرید بهشت، اگر افرادی مثل من که این همه گرفتاری های این عالم که پناه بر خدا اگر قرار بشه خداوند با عدلش با ما عمل کنه، با امثال من عمل کنه، وضع ما چه میشه، اونجا روزنه امید ما تو اون مرحله معطلی که انشاءالله جهنمی نشیم ولی هنوزم با بهشتی ها منو وارد بهشت نکردن، انتظاری داریم، انتظار شفاعت. از بحث های مهم و سازنده و کلیدی قرآن کریم. وهابیت تنها فرقه ایست در بین مسلمین، اگر اونا رو مسلمان بدانیم، که اومده شفاعت رو به کلی منکره و حرفای عجیب و غریبی هم میزنه. بیش از شیعه دانشمندان فرق دیگه اهل سنت بر علیه وهابیت راجب شفاعت و تفصل کتاب نوشتن که ما بحثش رو قبلا کردیم در این کتاب وهابیت سراب هدایت هم یه اشاراتی شده است. ولی حالا چون قرار این بحث قرآنی باشه، اجازه بدید با یه اشاره ای نه با اون تفصیل قبلی به این بحث نگاه کنیم. خب اومدن مخصوصا برخی از افراد که مطالعات دقیق قرآنی هم ندارن، تو معارف دینی همه جانبه نگاه نکردن، به همین ظواهر برخی آیات بسنده میکنن، میگن قرآن هم گفته شفاعت نیست. شما بر چه مبنا میایید این حرفو میزنید؟ میگید اصحاب اعراف اگر مشمول شفاعت بشن میرن بهشت، ولی اگر مشمول شفاعت نشن جهنمیان. خب در قرآن کریم یه جا داریم که شفاعت رو به صورت مطلق نفی کرده. بله، حالا آیهشو میخونم. یه جا در قرآن کریم داریم که شفاعت رو به صورت مطلق بی قید و شرط علی الظاهر نفی کرده. این در سوره مبارکه بقره آیه عرض کنم شماره 254. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای انسان هایی که ایمان آوردید، انفاق کنید از اون چه خدا به شما روزی کرده، دست بقیه را هم بگیرید، به فکر دیگران هم باشید، به وظایفتون عمل کنید. خیلی خوب. من قبل ان یأتی یوم، این یوم کیه؟ منظور قیامت، قبل از اینکه قیامت برسه. حالا اینجا چرا این یوم قیامته و قیامت رو مطرح کرده؟ چون دنیا که تا فرصت باقی است امکان جبران هست، برزخ هم ممکنه اعمال ما تأخر بیاد. قیامت دیگه صحنه حساب‌رسیه دیگه، هر چه قرار بود بشه تا حالا شده. از این جهت لذا میفرماد قبل از اینکه اون روز برسه، که چیه؟ در اون روز معامله که نیست، حالا یه کمی پول لای کفنمون گذاشتیم اونجا یواشکی به این مامورین بدیم، آقا مگه میشه ما رو از اینجا رد کنید مثلا؟ لا بیع فی ولا خلتون، اونجا دیگه بحث دوستی و روابط دوستانه و حالا دوستا به فریاد ما برسن نیست. ولا شفاعتون، ولا شفاعتون، و شفاعت نیست. خب یه عده، این چون اولای قرآن هم هست، تا اینجاها را تلاوت کردن به این آیات رسیدن، به بقیه نرسیدن. خب قرآن گفته دیگه آقا ولا شفاعتون، پس شما ها چی دارید میگید؟ دیدید آقا اینا دارن خلاف قرآن حرف میزنن. جواب، خب حالا اگر آیات دیگه ای تو قرآن بود که میگه شفاعت هست، تناقض نعوذ بالله، مثل بحث جلسه قبل که عرض کردم بعضی ها در اون رابطه گفتن تناقضه که جوابش داده شد، آیا تناقضه یا توضیح داره؟ ببینیم چیه. فعلا اینو داشته باشید، یک آیه شفاعت رو به صورت فعلا مطلق در قرآن کریم علی الظاهر نفی کرده، ولی ما همین جا اگر کسی دقیق باشه یک کمی بره جلوتر، آیه بعدیش آیه 255 آیت الکرسی که همه حفظید، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. چه کسی شفاعت میکند در پیشگاه حضرت حق مگر با اجازه او؟ خب اگه شفاعت اصلا نیست الا به اذنه یعنی چی؟ خب این همین آیه، بعدش هم لااقل نگاه کنیم. خب یه بنده خدایی گفت که آقا به خدا قسم تو قرآن گفته خدا نیست. گفت کجا؟ گفت میگه لا اله. خب بعدش میگه الا الله. لااقل الا اللهش هم ببینید دیگه. یا اون آقا داشت پرخوری میکرد، گو قرآن گفته کلو بشربو، گو خب ولا تصرفوش هم ببینید دیگه. آخه بابا همین آیه بعدیش میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، پس معلومه شفاعت به اذن الهی است. پس اون چیه؟ آیه قبلی چی داره میگه؟ شفاعت رو به صورت مطلق نفی کرده، قید نذاشته. نه، اگه قبل و بعدش رو دقت کنیم در رابطه با یه تفکر باطلی است که برخی از یهودیان قائل بودن، که الان آیات دیگه‌ش هم در این رابطه می‌خونیم. بنی اسرائیل یهودیان قائلن که ما برجستگان عالم وجودیم، به همین جهت در واقع یهود دین بسته است. میگه غیر از کسی که یهودی زاده است لیاقت این که یهودی بشه نداره، و لذا کسی که پدر مادرش یهودی نبوده الان بخواد بیاد دین یهود رو قبول کنه، قبول نمی کنن. میگن تو لیاقت نداری، دین بسته است، دین باز نیست که بقیه رو بپذیره. و در تورات هم یه بحثی داره که خدا از آسمان به زمین آمد، با یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا رو زد زمین، بعد خدا به یعقوب گفت منو الان رها کن، مردم بیدار میشن میبینن، گفت اگه نبوت رو به بنی اسرائیل دادی راحت میکنم، اگه نه نمیکنم. خدا یه رشوه داد به یعقوب، اینا نسل برجسته شدن. اینا از مزخرفات. میگن ما چون نسل برجسته و ممتازیم، هر کاری هم بکنیم قیامت شفاعت میشه، ما میریم بهش. اینو داره میگه، نه غلطه. در جای دیگه هم حالا شواهدش رو میخونم. اینجا بحث یک تفکر غلط نسبت به یه عده است. حالا شاهد رو اجازه بدید از آیات دیگه بیارم. شما در آیه 48 سوره بقره، در آیه 48 سوره بقره ببینید، آیه 47 میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این فضیلت چه نوع فضیلتیه؟ ما تو شما پیغمبرانی قرار دادیم، شما را از اون ظلمی که فرعونیان میکردن نجات دادیم، توی شما چقدر برجستگان، بله اینا را قرار دادیم. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه. این در رابطه با بنی اسرائیل میگه اینجوری نیست که اگه تو لیاقت شفاعت نداشتی از تو شفاعت کنن، همونطوری که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی به جای کسی دیگه جزا داده نمیشه، خود شفاعت هم یه نوع جزاست دیگه. اگر شما لیاقت شفاعت دارید، حالا ما با هم پسر عمو هستیم، پسر دایی هستیم، بگم خب پسر عموم شفاعت میشه بس منم شفاعت میشم، میگه نخه، او لیاقت شفاعت داشت، تو که نداری. اگر قرار بود مطلقا در قیامت خلت دوستی نباشد، شفاعت نباشد، پس آیاتی که میگه در قیامت دوستی هست و شفاعت هست چی میگی؟ حالا میخونیم آیاتشو. پس این در رابطه با تفکر غلط بنی اسرائیله که بیان میکنه نه، این تفکری که شما دارید، هر کاری هم کردید مشمول شفاعت الهی میشوید، نه اینجوری نیست. الان در همین سوره بقره آیه 80 هم، حالا من سریع رد میشم اینا رو، شما بعد میتونید دقت بفرمایید. بله، در آیه 80 میفرماید و قالو، کیا قالو؟ بنی اسرائیل که قبلش هم میگه این کارو میکردن، این کارو میکردن، چی میگفتن؟ لن تمسن النارو الا ایاما معدودتن قل اتخذتم عند الله عهدا. اینا میگفتن ما هرگز تو جهنم نمیریم، اگرم باشه ما رو میبرن یه گشتکی میزنن میارن، ما که نجات پیدا میکنیم. بیان میکنه قل، به اینا بگو مگه شما با خدا قرارداد بستی که شما از بقیه متمایزید؟ این آیات همش داره اینا رو میگه، بنی اسرائیل رو، یهودی ها رو که برای خودشون یه امتیازی قائل بودن، خدا میفرماد نه اینجوری نیست. اما حالا آیاتی که میفرماد نه خیر هست از این بحث ها، اجازه بدید باز نمونه هاشو عرض بکنم. سوره مبارکه اعراف آیه 53، هل ينظرون الا تعویله یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. پس معلومه که اینا پردای قیامت که اونجا حاضر میشن، به اینا گفته بودن که شفیانی هستن که قیامت از شما شفاعت میکنن، میگن آیا هست ما مشمول میشیم؟ این شفاعا میان از ما شفاعت میکنن؟ اگه شفاعت به صورت مطلق نفی شده چرا این آیه میگه فردای قیامت یه عده میگن که چی میشه مثلا شفیانی هستن یا نه؟ نه، یه مقداری اجازه بدید روشن‌تر بگم. سوره مبارکه مدثر آیه 46 47 48 آیه شماره 46 و کننا نکذب بیوم الدین، گناهکارانی که قرار اینا رو به جهنم ببرن اونا خودشون اونجا معترفن بله ما قیامت رو منکر شدیم، ما این ارزش‌ها رو ندیده گرفتیم، حتی اتان الیقین، تا دیدیم ما مرحله یقینی این مرحله، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب این آیه چی میگه؟ شفاعت شافعین هست ولی برای اینا نفعی نداره. ببینید یه وقت میگیم اصلا شفاعت نیست دروغه، یه وقت میگیم شفاعت برای این عده منفعتی نداره. پس اگر قرار بود شفاعت در قرآن نباشه چرا میگه شفاعت شافعین برای اینا نفعی نداره؟ اینم داشته باشید. بیایم سوره مبارکه انعام آیه 51 و 70 میگه شفاعت هست ولی مال خداست. جایی دیگه میگه خدا به کسی بخواد به اون میگه تو همین کارو بکن. مراحل مختلف شفاعت رو در قیامت داره بیان میکنه. سوره مبارکه انعام آیه شماره 51 و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. این لیس له من دونه ها به کی برمیگرده؟ به الله. یعنی کسانی که فردای قیامت غیر از خدا شفیع ندارن، غیر از خدا ولی کمککاری عنایت کننده ای ندارن. خب پس خدا شفیع است دیگه، پس خدا شفاعت میکنه. حالا بعد جای دیگه میگه خدا البته به کسی این اذن داده باشه او هم بله میتونه این کار رو بکنه. خب پس در این آیه میگه شفاعت هست ولی شفیع رو خدا قرار داده. آیه 70 سوره انعام هم دقت بفرمایید، این آیه 51 بود. آیه 70 سوره انعام، آیه خیلی طولانیه، من فقط اجازه بدید اون یه تیکه مورد نظر رو بخونم. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، این همون بحثی که در آیه 51 داشت. غیر از ذات اقدس الهی برای اینها شفیعی و ولیی نخواهد بود. سوره مبارکه زمر آیه شماره 44 قل لله شفاعت و جمیعن، بگو شفاعت تماما مال خداست. خب پس خدا شفاعت میکنه دیگه. خب چطور اونجا که میگه شفاعت نیست، خب مثل اونجایی که میگه لا تنفع و شفاعت و شافعین، یعنی شفاعتی که برای شما با این خصوصیات بگید نه نیست، بله برای شما شفاعت نیست. اما وقتی که میگه خدا شفاعت میکنه پس معلوم شفاعت هست. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، پس معلومه خدام به کسی اذن بده او هم میتونه شفاعت بکنه. لذا اینو حالا من شاهد دیگه اجازه بدید ذکر کنم که یه مقداری مطلب رو شاید برای ما روشن‌تر میکنه. سوره مبارکه یونس آیه شماره 3 رو هم دقت بفرمایید. ما من شفیع الا من بعد اذنه، ما من شفیع الا، شفیع نیست مگر بعد از این که خداوند به او، پس غیر خدا هم شفاعت میکنه ولی شفاعت شو باید خدا به او اجازه داده باشه. پس بله اصل از خداست، اما خدا هر کی رو صلاح بدونه، این درجه رو داشته باشه، این لیاقت رو داشته باشه، این مقام رو بتونه پیدا کنه، اذن شفاعت رو به او میده. صریح آیه است ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیعی نیست مگر اینکه خداوند به او اذن میده، او بله میتونه شفاعت کنه. سوره مبارکه مریم آیه شماره 87 سوره مبارکه مریم آیه لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا یملکون الشفاعه، مالکیت شفاعت، اجازه شفاعت، قدرت شفاعت ندارد الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر در پیشگاه خدا به یه جایگاهی رسیده باشه، یه مقامی براش مطرح باشه، بین او و خدای سر و رازی هست، سر و رازی هست. حالا عهد و نقل به معنا به این معنی کرده. خب این که میگه شفاعت هست منتها برای کسانی که با این مشخصاتن. سوره طه آیه 109، من فقط نمونه هاشو میخونم. یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. لا تنفع الشفاعه مثل اون آیات قبل، اما اینجا استثناء کرد، الا مگر من کسانی که اذن الله الرحمن، خدای رحمان به او اذن داده، اجازه داده و این مقام را پیدا کرده و میتونه مقام شفاعت داشته باشه. در سوره مبارکه سبع آیه 23، بله سوره سبع آیه شماره 23، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، باز عین این عبارت اینجا تکرار شده، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. خیلی خوب، اجازه بدید این چند تا آیه رو به عنوان نمونه من کافی بدونم، چون باید بحث رو تو نکته های دیگه روایی و عقلیش هم بحث کنیم، یه کمی وقت میگیره. پس جنبندی آیات قرآن تا اینجا چی شد؟ یک، به بعضی از آیات قرآن که شفاعت و مطلقا نفع میکنه که یکی بیشتر نیست، 254 سوره مبارکه بقره، میگن پس شفاعت نیست. و حال اینکه با توجه به آیات دیگر این در رابطه با بنی اسرائیل، توقع غلطی که بنی اسرائیل داشتن، ما نورچشمی های خدا هستیم و که کما اینکه بعضی از ماهام نعوذ بالله گاهی از این پرتوقعی ها برای خودمون درست میکنیم، خیال میکنیم که مثلا یه شله زردی شب عاشورا پختیم پخش کردیم حتما شفاعت شامل حال ما میشه. من دخالت تو کار خدا نمیکنم، دستگاه امام حسین هم خیلی دستگاه عجیبیه، ولی بی حساب کتابم نیست، طبق روایات خودشون قال عرض میکنم. یهودی همچون تفکر غلطی داشت، قرآن داره نفی میکنه، میگه نه خیر اینجوری نیست. اما قرآن کریم میگه خدا شفاعت میکنه، شفاعت شافعی که خدا اذن نده نفع نداره، اونایی که خدا بهشون اذن داده میتونن شفاعت کنن. خب اینا رو که قرآن گفته که، یه دونه دوتا ستا آیه هم نبود، من مخصوصا چند تا آیه رو خوندم، با اینکه آیات بیشتر از اینم هست. اما حالا بریم تو بحث روایات. در روایات انقدر مفصل بحث شده، به ویژه در ذیل آیاتی که در این رابطه است، حالا من چند تا نمونه رو عرض میکنم. خب فخر رازی که ما خیلی ازش ذکر فلان داشتیم در اینجا دیگه، خیر چه عرض کنم، امام المشککین، دشمن شیعه است. بگم این تعبیر رو توی تفسیر معروف مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیرش هر جا به شیعیان میرسه میگه روافض لعنهم الله، این تعبیر رو به کار میبره، رافضی ها که نمیدونم چنین و چنان باد، یا آدم سرسختیه. تو آیاتی که در قرآن کریم در مقام و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به عناوین مختلف سعی میکنه اشکال کنه، گاهی هم توش گیر میکنه، رها میکنه، رد میشه، یه همچو آدمیه. در تفسیر مفاتیح الغیب جلد 3 صفحه 495 میگه اجتمعت الامه الا ان امت اسلامی اجتماع دارد بر این که ان لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، شفاعت فی الاخره و حمل علی ذلک قوله تعالی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قوله تعالی ولسوف یعطیک ربک فترضى. میگه این دوتا آیه اصلا مقام شفاعت پیغمبر رو داره میگه و امت با هم اتفاق دارن. ها حالا هنوز وهابیت به این صورت شکل نگرفته بود، اونا رو هم جزء امت میخواد حساب نکنه که حق هم همینه که الان مطرح نبودن. میگه در امت اسلامی اصلا اختلافی نیست، این یه امر اجتماعیه، همه اجماع دارن بر این که پیامبر اسلام مقام شفاعت داره. باز در همین تفسیر جلد 12 صفحه 382، ثم اختلفوا بعد هذا فی ان شفاعته، البته این اختلاف نظر بعد پیدا شده که شفاعت پیغمبر در فردای قیامت لمن تکونو، اتکونو للمؤمنین المستحقین للثواب ام تکونو لأهل الكبائر المستحق للعقاب. میگه این اختلاف هم پیدا شده که آیا اگر پیامبر مقام شفاعت دارن فردای قیامت قرار شفاعت کنن، فقط به مؤمنینی که استحقاق پاداش نیکو دارن پیغمبر شفاعت میکند، یا کسانی که حتی ممکنه گناهان کبیره ای رو هم مرتکب شده باشن و استحقاق عقاب رو داشته باشن، شفاعت شامل حال اینها هم میشود یا نه؟ میگه بله اینم مطرح شده. پس اصل شفاعت امر مسلم و قطعی بوده، اما در رابطه با این که حالا این شفاعت به چه کسانی میرسد، اینا جای بحثه. در کتاب مسند احمد حنبل رئیس فرقه حنابله جلد 2 صفحه 307 و صفحه 518 این روایت از پیغمبر در این دو جا تکرار شده، شفاعتی لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصان، کسانی که خالصانه لا اله الا الله رو گفتن، ولی خب حالا ممکنه یک مثلا اشتباهاتی هم داشتن، شفاعت من شامل حال اینا میشه. پس آقای احمد حنبل رئیس فرقه حنابله در کتابی مثل مسند داره از پیغمبر اسلام روایت نقل میکنه که فرموده شفاعت من شامل حال این عده میشه. و باز همین آقا در جلد 5 مسند صفحه 347، انی لارجو ان اشفع یوم القیامه، من امیدوارم که شفاعتم در روز قیامت مورد قبول واقع شود، شفاعت من اثرگذار باشه. باز عرض کنم که جلد 3 صفحه 409، صفحه 430، صفحه 486، صفحه 487 از پیغمبر نقل میکنه، اريد ان اخر دعوتي شفاعه لامتي الى يوم القيامه، میخواهم این تقاضامو در آخرین لحظات حیاتم که آخر قرار میده شفاعتم برای امتم باشه. پس اینم که مطرح میکنه. صحیح مسلم جلد 1 صفحه 131، دیگه صحیح مسلم چی میخوان بگن؟ پیغمبر فرموده انا اول شافع فی الجنه، من اولین شفیعم، انا اول الناس یشفع فی الجنه، من اول کسی هستم که در بهشت شفاعت میکنن. باز نقل میکنه در جلد 1 صفحه 130، ان الله یخرج قوما من النار بالشفاعه، خداوند یه عده رو بعد از این که به جهنم رفتن با شفاعت اینا رو از جهنم خارج میکنه و وارد بهشت میکنه. کتاب دیگر از صحاح سته اهل سنت، سنن ابن ماجه جلد 2 باب 37 صفحه 724، یشفع یوم القیامه ثلاثتون الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، سه دسته در قیامتن که شفاعت میکنن، انبیا، علما، شهدا، حتی دایره شفیهاشون هم مشخص کرده. خب دیگه روایات تو این زمینه زیاده، من اجازه بدید یه مطلبی هم نظر متکلمین برجسته اهل سنت رو مثل قاضی عیاض، دوستانی که تو این رشته ها کار کردن، نقش قاضی عیاض رو در علم کلام اهل سنت بلا تشبیه مثل خواجه نصیرالدین طوسی در شیعه، مثل شیخ مفید در شیعه، مثل علامه حلی در شیعه، یعنی آدم معمولی نیست. این آقای قاضی عیاض که از متکلمین شاخص و برجسته اهل سنت، روایتی مطلبی نقل میکنه که در شرح صحیح مسلم شرح نبوی جلد 3 باب اثبات شفاعه صفحه 35 اینجوری آورده، مذهب اهل سنت مذهب ما سنی‌ها جواز و شفاعت عقلن از نظر عقل جایز بودن شفاعت رو بیان میکنه و وجوبها سمعن و اونجوری که آیات و روایات گفته به گوش ما رسیده بودنش واجبه. به صریح قوله تعالی، این سخن صریح حضرت حق که فرمود یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا و قوله لا یشفعون الا لمن ارتضى و امثالهما، به خبر صادق و قد جاءت الاثار التي بلغت به مجموع همت تواتر. میگه روایاتی هم که در این باب رسیده تماما به گونه ایست که تواتر روایی رو بیان میکند به صحت شفاع فی الاخره لمذنبی المؤمنین و اجمع السلف و الخلف و من بعدهم من اهل سنت علیها. دیگه از این سریعتر در کتاب کلامی قاضی عیاض بیان میشه، میگه جزء مسلماته که شفاعت هست و شما و سلف یعنی قبلی ها همه حرف رو زدن، حالایی ها میزنن، بعدی ها طبق بیان. تو روایات هم مفصل داره، اجازه بدید خیلی وارد نشم. خب اجمالا چون موضوع مهمی در بحث قیامت تو یوم الحساب برای نشر شفاعت مطرحه، خواستم این شبهه رو ترک کرده باشم، جواب داده باشم، گرچه قبلا مفصل ما اینا رو بحث کردیم. اما حالا یه بحث عقلی هم بکنیم بعد بریم حالا شفاعت و قیامت و دنیا و زمینه شفاعت قیامت را فراهم کردن. اول بیایم منظر عقلی، شفاعت در لغت یعنی چی؟ یعنی همراهی. شفع یعنی جفت، نقطه مقابله. وتر یا وتر که هر دو درسته، یعنی تاق. شماها که موفقید نماز شب میخونید، اون دو رکعتی چون جفته میگید نماز شفع، اون یک رکعتی که تاقه میگید نماز وتر یا وتر. شفع یعنی جفت، یعنی همراه، همراهی. همراهی عاقلانه، حکیمانه، عادلانه با حساب و کتاب یا همراهی قزاقورتکی بی حساب و کتاب. آقا یه معلم، یه استاد دانشگاه حکیم باشه، عادل باشه، عاقل باشه، همراهی با شاگرد رو در اصل چه میدونه؟ لازم میدونه. میگه خب شاگرد منه، میخوام کمکش کنم، همراهی بکنم. ولی اگر شاگرد کاری میکنه که این توجه استاد رو برای همراهی از دست میده، راجب خود حضرت حق بگم، خدایی که رحمان است و رحیم، که رحمتش هم عام است، عامه رحمان، هم خاصه رحیم، با همون حرفایی که میدونید شدت رحمت خدا. اما چرا در یه شرایطی میفرماید صم بکم عمی فهم لا یرجعون یا ان علیک لعنتی الی یوم الدین؟ یعنی چی؟ یعنی یه عده رو میگه اینا دیگه رفتن، اینا دیگه هیچ مشمول عنایتی که برگردن نمیشن، اینا دیگه لعنتشون. این بلا تشبیه مثل یه معلمی، یه استادی که میگه شاگرد به قدری بد شده، خودش که استفاده نمیکنه هیچی، مانع استفاده بقیه هم هست، توفیقات خدمتگزاری رو از معلمم میگیره، میگه آقا جون تو دیگه با من کاری نداری، برو از کلاس بیرون. اینا کسانی هن که بله شفاعت شامل حالشون نمیشه. پناه بر خدا که انسان به اینجا برسه. لذا بارها این رو گفتن آقا اگر به مو میرسه نذارید پاره بشه. جناب حور نذاشت پاره بشه. وقتی امام حسین فرمود سکلت که اموک، گفت مادرت و فاطمه زهراست، حریم رو نگه داشت. جلو امام حسین ایستاده، در مقابل امام حسین داره عرض اندام میکنه، راه رو سد کرده با لشکری، یا نمیذارم، یا بیعت کن با یزید یا. ولی وقتی که حضرت به نماز ایستاد، اومد پشت سر حضرت ایستاد. این مشمول اونام آقا منتظر بهانن. ما یه معلم دلسوز اگر شاگرد از کلاسم بیرون کرد، واقعا دلش نمیخواد شاگرد یه جوری نادم بشه بتونه برش گردونه. معلم دلسوز، خدا که ارحم و رحمینه. اولیای الهی که منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه، خب اینایی که خدا بهشون اذن میده این لیاقت ها رو دیدن، اونا هم همین جور منتظرن. اما اگر شاگرد هیچ همراهی گفتم نداره، در طول ترم نه کلاس اومده نه درس خونده نه سوال کرده، اگه چهار باری هم تو کلاس اومده اونقدر خرابکاری تو کلاس کرده که هم شاگردای دیگر رو آزرده هم استاد رو آزرده، حالا هم ورقه امتحانش رو گرفتن شده صفر، میاد میگه استاد فقط یه دو میشه بغلش بذاری؟ هر عاقلی باشه ناخودآگاه میگه عجب پر روی جسوری، برو آقا خیلی پر روی. نکنه فردای قیامت اولیای الهی به ما بگن عجب پر روی، شما تو دنیا چه رابطه با ما داشتید؟ کدوم کارتون با امام حسین میخورد؟ به خودم میگم، شما نعوذ بالله مخاطب نیستید، به خودم میگم کدوم کارت با امام حسین میخورد؟ کدوم کارت با حضرت زهرا میخورد؟ کدوم کارت با امام صادق میخورد که الان توقع داری امام حسین و امام صادق؟ آقا ما خیال این بره قضیهش هم بگم، بله شفاعت خیلی کار میکنه، ولی از اون برم لوس نشیم، نکنه کاری کرده باشیم از ما رنجیده باشن، آزرده باشن، دلشونو به درد آورده باشیم. مگه این امام رضایی که امام رعوفه، برادر من، خواهر من، اینا رو هم دقت کنید، امام رعوفه، رعوف تنها لقبه، همه ائمه رعوفن، همه صادقن، ولی وقتی علم میشه برای یکی حساب داره. یعنی امام رضا علیه السلام مظهر رعفت الهیه، که یه بار اینجا ما بحث کردیم چرا به امام رضا میگن رعوف. اما این امام رعوف وقتی از نیشابور یه عده رفتن خراسان خدمت حضرت، در زدن خادم گفتن بگید عده از شیعیان اومدن، حضرت سه روز اجازه ورود ندادن. اینا خیلی متاثر شده. آقا ما شیعیای شماییم، از نیشابور اومدیم یا از شهرهای اطراف اومدیم، خیلی علاقه مندیم خدمتتون برسیم، سه روز ما رو معطل کردید. وقتی حضرت اجازه داد اومدن تو، فرمود چون دروغ گفتید. آقا چی بود دروغ ما؟ شما گفتید شیعیان من، شما شیعه منید، شما محب منید، شیعه نیستید. مگه نیومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها؟ اینا یکی دوتا دهتاست؟ مگه نیومد خدمت از زهرا سلام الله علیها جمعی از زنان؟ آقا شوهرامون ما رو فرستادن بیایم خدمت شما، ما رو جز شیعه قبول دارید؟ حضرت فرمود اگه اینجوری بودید اینجوری بودید اینجوری بودید بله، اگه نبودید نه. چی فرمودن؟ اگه نماز به سبک فقه شیعه خوندید، خب این که معلومه میخونید. مثلا آیا انانیت دارید یا نه؟ حسادت دارید یا نه؟ نسبت به شیعیان دیگه رأفت و محبت دارید یا نه؟ کارگشای مردم هستید یا نه؟ چیزایی شمردن که خدایا به ما رحم کن. لذا اگر شاگردی توی این کلاس کاری میکنه که وقتی ورقه امتحانش آورد استاد میگه خیلی پر روی برو، ما نعوذ بالله تو دنیا رفتارمون کردارمون به گونه ای باشد، بله فردای قیامت دیگه خودمون جواب حال با زبان حال میشنویم، زبان قالم نیاز نیست که بگه عجب پر روی هستی. اما اگر این شاگرد حالا همکاری میکنه، کلاس اومده درس خونده، حالا مشکلی پیدا کرد، قرار بوده 16 بشه قبول بشه شده 14، استاد میگه نه تو دو نمره حقشو دادی، هیچ اشکالی نداره، من دو نمره رو میدم قبول شو، تو نباید بیفتی، تو در طول ترم همراه بودی، حالا یه مشکلاتی هم پیش اومد. ما هم فردای قیامت میگیم خدایا یه جاهایی لغزیدیم، ولی بنده بودیم، قبول داشتیم، همراه بودیم، تعمد. اون هفته عرض کردم ابو سعید ابوالخیر این حرفو میزنه، من خیلی خوشم میاد، تکرار میکنم، خدایا اگه گناه کردم از روی عناد با تو نبود، من کیم با تو در بیفتم، گول خوردم، کمکم کن، دستم رو بگیر. بله اگر به این صورت باشه، همون تو این نمونه شو تو دنیا داریم میبینیم. اتفاقا شفاعت به این معنی از مهمترین جنبه های مثبت یک مکتب تربیتی است. اشکالی که برخی روشن فکر ما آبا که من فردا شب در این زمینه راجب درس آموزی از مکتب امام صادق علیه السلام یه درد دلایی با شما دارم انشاءالله و آخرین جلسه قبل از تعطیلات تابستونیه از اون ور زودتر شروع میکنیم انشاءالله عرفه دیگه شروع خواهیم کرد به لطف الهی اگر عمری بود و زنده بودیم نمیدونم خیلی امید ندارم که دیگه حالا خیلی هم ما عمر داشته باشیم با شما ولی شما ادامه بدید شما کارتون انجام بدید انشاءالله حالا فردا شب در این زمینه درد دل خواهم کرد انشاءالله آقا این روشنفکر مآبی غلط بدون تفکر و تعمق پارتی بازیه مگه دستگاه خدا میگید شفاعت مرد که بیچاره درس نخونده ای که نمیدانی اگر ما توی نظام تربیتی آموزشی استاد بگه شاگرد تو در طول ترم همراه باش من کمکت میکنم این شارژ میکنه برای خوب بالا اومدن یا بگه مطب خشخاش میذارم پدر تو در میارم خب اینم داره میگه بابا تو با اولیا شب همراه تو دو دنیا همراه باش با اولیای من منم تو آخرت با تو همراهی میکنم این که نظام تربیتی رشد دهنده است شما در نظام تربیتی ایجاد امید باید بکنید ایجاد دلگرمی بکنید نه به شکل غلط لوسبازی پر رویی عرض کردم شفاعت لوسبازی پر رویی نیست لذا مگه امام صادق علیه السلام نفرمود شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمیرسد بله اینم فرمودن پس نماز سبک نشمریم اما حالا کی میتونه بگه اینو از بزرگان اولیاء الله گفتن امثال اصلی قاضی ها و دیگران گفتن شما در طول عمرتون اگه دو رکعت نماز اول تا آخرش با حضور قلب خونده باشید هیچ مشکلی ندارید کی میتونه جرأت کنه بگه من اول تا آخر نمازم حضور قلب داشته یه مثالی مولوی میزنه خب هنرمنده تو این مثالا دیگه واقعا ذوقی داره ببینید چقدر قشنگه میگه یه بنده خدای چوپانی تو بیابونا که گوسفندا رو میچرون خب معمولا آب گودالا و مونده و اینا رو میخورد رسید به یک آب باران تازه باریده‌ای توی یک گودالم سنگی و صاف و زلال و خنک و گفت خیلی خوشش اومد عجب آبی ندیده بود آب زلال به این خوبی رو این ریخت توی مشک گرفت رو کولش و گفت میرم شهر تو دارالخلافه خلیفه میگم هدیه آوردم دیگه مثلا صله مهمی میگیرم آب اینجوری کجا گیرش اومده خب یکی دو روز طول کشید و از بیابونا و کوها اومد و تا تو شهر رسید و گرما و آب مونده توی مشک و رسید در دارالخلافه به خلیفه بگید یه هدیه آوردم حتما باید خودشو ببینم و فکر کردن طلا جواهری پیدا کرده گنجی راش دادن اومد تو و گفت تشت بیارید تشت گذاشتن در مشک باز کرد آب ریخت توش خلیفه فهمید حالا آب که دو سه روزم مونده و یه کمی چی شده ولی نخواست تو ذوقش بزنه گفت بهش سله بدید سله دادن گفت فقط این داره میره از بغل این جویبارها و چشمه هایی که تو کاخ ما بیاد عبورش بدید این از بغل این چشمه ها و کاخ ها که عبور دادن این چشمش به این آبا که افتاد اینقدر آب زلال قشنگ جاریه اینا مال کیه گفت مال خلیفه گفت خلیفه اینا رو داره گفت بله گفت منو برگردونید پیشش برگردوندن گفت شما با داشتن اون همه آب این به نظرت اومد گفت تو چون اینا رو ندیده بودی اون به نظرت اومد خواستم اینا بعد از اینجا مولوی میره میگه فردای قیامت وقتی عباد الهی رو میارن ما نگاه به اونا میکنیم سرمون میندازیم پایین گفت یه بنده خدایی نماز خوند سلام که داد گفت خدایا اگه از نمازی که پسر ابی طالب خوند مگه دیگه تو خواب ببینی اون نماز دیگه اگر امیرالمؤمنین عبدالله بود اگر امام حسین تو گودال قتلگاه داره با خدا عبادت میکنه اگر امام سجاد زین العابدین است نه از اونا بیاییم پایین تر اویس قرنی وای که اینا کی بودن میگه دوست داشتم اول تا آخر دنیا رو زنده بودم همه رو با یک سجده به پایان میبردم اینا پیش قاضی ملق بازی که نه اینا اصحاب امیرالمؤمنین هن اینا در پیشگاه معصوم هن این حرفا رو میزنن معلومه که داره راست میگه لذا میگن نماز شب اویس قرنی با من خیلی فرق نداشت یه شب تا صبح تو رکوع بود یه شب تا صبح تو قنوت بود یه شب اینا حالا بله، چون از امثال بنده هم چه توقعی نیست، توانش هم نداریم، اما وقتی فردای قیامت اونو میبینیم مثل اون آبیست که تو مرش ریختیم، لذا اونجا سرمونو میندازیم پایین، اما اونجاست که شفاعت شامه میگه نه، تو تلاش تو کردی، تو زحمت تو کشیدی، بیا که کمکت میکنم، اون ارفاقی ها رو بهت میدم. وقت اونجا معلوم میشه شفاعت یعنی چی. بله از نظر عقلی مکتبی که شفاعت ندارد تربیت صحیح رشد دهنده نداره. مکتب قرآن مکتب کمال بخش تربیت انسانه، لذا باید هم شفاعت داشته باشه. اما این نکته هم توجه داشته باشیم که مثل اون شاگردایی که میخوان لوسبازی در بیارن و پر روی کنن نباشیم. لذا هرچه انسان در مسیر عبودیت و قرب حضرت حق بیشتر عبادت کرد و بیشتر در مسیر الهی جلو رفت، بیشتر نگرانه که نکنه من لغزیده باشم و مورده، و خودی این باعث نجاتش بشه. لذا بین خوف و رجا با هم دیگه. عرض کردم قبلا خدمتتون اوایل سوره بقره، خب یه جا میاد میگه و بالآخرت هم یوقنون، مقام ایقان راجب قیامته، اما یه جا میگه و یظنون ملاقی ربه. معمولا مفسرین به اینجا میرسن میگن ای یقینونه، به قول طلبه ها لایت چسبکه، خیلی به دل نمیشینه. خب خدا مگه نمیتونست مثل اونجا که گفته یقینون اینجا هم یقینون بگه، چرا یظنونه گفته؟ روایت امام صادق علیه السلام میفرماد اینا در مقامی هستن که تا آخرین لحظه ی حیات نگرانن نکنه بلغزیم، نکنه توفیق بندگی تا آخرین لحظه حیات در ما باقی نماره، مستوجب عنایت الهی نشیم. لذا در ظنن یعنی نگرانن، بین خوف و رجا هستن. خب در حالات یکی از اساتید معروف حوزه علمیه نجف نقل میکنن، شاگردا خیلی به ایشون ارادت داشتن، مرد خدا بوده، عارف و عابد برجسته ای بوده، گفت حال احتضار به استاد دست داد، همه دورش جمع شدیم رو به قبله، عدیله میخوندیم، شهادتین رو تلقین میکردیم. استاد نمیتونست بگه، فقط هی یه گوشه رو نگاه میکرد، میگفت بگیرید داره میسوزونه. ما همه جا خوردیم، خدایا این مرد خدا لحظه آخر عمر داره میمیره، ما هم داریم عدیله میخونیم، تلقین میکنیم، چطور شهادت این رو نمیتونه به زبان بیاره؟ اتفاقا نمرد، حالش بهتر شد. ما ها گفتیم خب حالا حالش بهتر شده، ازش بپرسیم این چی بود آخه شما بعد از یک کمی هم حقیقتش این مریدا و اطرافیا سوز شدن. گفت خدا به من رحم کرد که من نمردم. آقا من در دنیا دلبستگی به چیزی نداشتم، همه چیز رو طلاق داده بودم، خدا رحمت کنه. یکی از دوستان ما استاد، حاشیه برم بعد برگردم، یکی از دوستان ما خدایش بیامرزه استادی داشت، او اهل معنا بود. سالی که مکه آتش سوزی شد تو منا، این با استادش مکه بوده، برای من نقل کرد، گفت ما نشسته بودیم که یه دفعه فریاد شد که آتش گرفت. استاد ما خیلی پیرمرد بود، من زیر بغل گرفتم که این سربالایی های تپه ها رو بدویم بریم بالا که آتش چادرها به ما نرسه. این پیرمرد نمیتونست خوب بدوه، تو دست پا، خب این احرام حوله شانش که هیچی اصلا افتاده بود، حوله پایینی هم باز شد، برهنه شد، خودشو جمع کرد یه گوشه. من رفتم مثلا یک حوله چیزی تهیه کنم بیارم، دیدم ایشون سرشو به آسمان گرفته اشک میریزه، میگه خدایا میخواستی این یه حولم نداشته باشم چشم. مقامو ببینید، خدایا میخواستی هرچی هست دور بریزم. اون استاد گفت آقا من همه تعلقاتو دور ریخته بودم ولی یه کتاب خونه داشتم، به کتاب خونم تعلق داشتم. خب 90 سال قبل نجف و فقر و مشکلات اقتصادی و کتاب تهیه کردن کار سختی بود، کتابو دوست داشتم. این دوست داشتن برای مقام من در اونجا پذیرفته نبود، باید دل میکندم. لذا اون لحظه ای که حالت جون دادن بود، شیطان مجسم میشد، من که توجه نداشتم حال اعتدال، اون داشت نفت میریخت کتابا رو آتش بزنه، من داد میزدم بگیرید نسوزونه. خدا لطف کرد نمردم، همه کتابا رو وقف کرد، گفت بذار اینم از دلم بکنم، بذار دور بریزم. یه وقت بعد نسبت به یه سطوحی این وابستگی ها کاری میکنه انسان. لحظه مرگ، یکی از دوستان شیرازی من برای من نقل کرد، خدایش بیامرزه، گفت استادی داشتیم در شیراز، خیلی بهش اعتقاد داشتیم، لحظه مردن دورش جمع شدیم، میگه ای خدا از تو شکایت دارم، من و بروجردی هم درس و هم صد بودیم، مردم قدر او رو دانستن قدر من ندان. اینو گفت و مرد. گفت ما گفتیم ما رو ببین تابع کی شده بودیم تا حالا. بعد از یه عمر اینجوری آدم بمیره. آقا شفاعت حساب داره، باید یه کاری بکنیم تو دنیا تا لحظه مردن سالم بمیریم. لذا این روایت پیغمبر یادتون نره، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. اونجوری که زندگی میکنید میمیرید. اگه خدایی زندگی کردید خدایی میمیرید، اونجوری که مردید فردای قیامت مبعوث میشید. مرگمون چه نوع مرگیه؟ آیا تو دنیا جوری زندگی کردیم که مرگمون مرگ خدا پسندانه باشه؟ لذا باید حساس شد نسبت به این امور، باید دل از غیر خدا کند. دلم رفت یه جایی، شاید شما هم توجه پیدا کردید، گو هر کی می اومد روز عاشورا با امام حسین علیه السلام ودا کنه حضرت طول می دادن، چه از خانوادهشون بنی هاشم چه از اصحاب. فقط یه جا بود که علی اکبر علیه السلام تا اومد بابا میخوام برم، فرمود برو. میخواد نشون بده خدا یا گرچه علی اکبر میبه یه دلمه، گرچه اشبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله است، گرچه هر وقت دلمون برای پیغمبر خدا تنگ میشد نگاه به او میکردیم، اما وقتی صحبت خدا میشه که دیگه اینا مطرح نیست. بیش از این بابا دلم را خون مکن. بیش از این بابا دلم را خون مکن. زاده لیلی مرا مجنون کن، گه دلم پیش تو گه پیش رو، که در یک دل نمی گنجه دادو یه وقتم اومد میدان خم شد صورت به صورت علی اکبر ناد میخواد بدنو به خیمه بیاره در دارالحر، ولی هر جای بدنو میگیره جای دیگه رو زمین میمونه چون اربن رو با شده. اینجا بود که فریاد زد جوان لبنی ها صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيمين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. شب جمعه است، فرض کنید در صحن ابی عبدالله روبروی زری ایستاده اید و با چشم دل الان توجه به حرم مطهر. السلام علیک و علی أرواح التي هلت بفنون عليك مني السلام الله أبدا وبغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه سلام عصر یازدهم زینب سلام الله علیها ولی بار آیت سلسله مراتب اول دست مرد تو گودال قتلگاه زیر بدن مبارک بدن و یک کمی حرکت داد سر به آسمان خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اونگاه رو کرد به مدینه جده یا رسول الله هذا حسین مرول الودم مقدم الاحزان و منات کسم آیا این کشته به داد به آمون حسین اللهم بسمك العظيم العظيم العزل الجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ثبت قلبي على دينك واكفنا يا زياد الجود ويا كافي المحمود انك مجيب الدعوه انك على كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المزهر المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورسول الرجاء والصلاة والبكاء يا سابق النعم يا دافع الغم یا نور مستنشین فی الظلام یا عالم الله یعلم صلی علی محمد و آل محمد و فعل بیما انت احلو و لا تفعل بیما نهلو یا الله یا الله نجاتا منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب مزدر زادم و یک جب رزون اما اما یجیب مزدر زادم و یک جبسم یا الله. خیلی شیعان دنیا گرفتارن. تو روایات ما داره وقتی که میخواید دعا کنید به درگاه الهی مثل بچه یتیمی که از همه جا مونده هیچ پناهی نداره مستأصل شده به چپ و راست نگاه میکنه ببینه پناهی میتونه پیدا کنه یا نه ناله میزنه ما ایتام آل محمدیم. دوران غیبت، دوران غربت شیعه است. از اعماق وجود اگه خودتون گرفتاری ندارید برای گرفتاری شیعه ها با توجه، خدایا ما بیش از این نفهمیدیم. یک سال تحصیلی تلاش کردیم شبهای جمعه در خانه تو، حالا به در خانه تو اومدیم، امید یک نگاه، امید یک نظر، امید یک توجه داریم. یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. الهی یا حمید و من محمد، یا علی من علی، یا فاطر من فاطمه، یا محسن من الحسن، یا قدیم الاحسان من الحسین، و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره وأمانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهما سالمين غانمين. اللهم اجعل أباغب أمورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وسعنا بالدعاء. خدا بكرمت بعنايتت برحمتت بمغربان درگاهت يا الله، برای پایان بخشیدن همه بدبختی ها امر فرج امام زمان امضا بفرما، ما رو به حال خودمون رها مفرما، در فتنه های آخر الزمان یاریمون بفرما، بر وساوس نفسانی و هواهای نفسانی و شیطانی امتحانات حاد آخر الزمانی پیروزمون بگردان. دشمنان تشیع خدایا داعشی ها و حامیانشون، آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون خار و ذلیل بگردان. این مملکت و شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما، عزت و نصرت مرحمت بفرما، اموات و زبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده، اونهایی که در هر جای دنیا به ویژه دوستان این جلسه به هر شکلی برای یک برپایی این جلسات میکوشن، بر تعییدات و توفیقات و عمر با عزتشون بیفزا، موانع این مسیر برطرف بفرما، شیطان و شیطنت رو از جمع ما دور بگردان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب